رادیو فرداست.
سلام بر شما، در ساعت 8 صبح به وقت ایران از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، صبح دوشنبه 26 اردیبهشت ماه بسیار خوب و عالی رو براتون آرزو میکنیم. آزاده اسدی هستم و از استودیوی رادیو فردا همراه شما هستم، البته همراه با بقیه بچه های رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر که فقط نیم ساعتش باقی مونده. اگه تا ساعت 8:30 هر جایی هستید یا هر کاری که دارید گوشتونم به رادیو فردا باشه، تعداد زیادی گزارش و گفتگو و خبر و برنامه توی بخش‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و خلاصه موسیقی و ادبی و فرهنگی خواهیم داشت که امیدوارم از دست ندید تا نیم ساعت آینده. اما الان تا 2-3 دقیقه آینده خبر میشنوید با علیرضا کرمانی.
تقی رحمانی فعال سیاسی ملی مذهبی با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شد. تقی رحمانی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بارها بازداشت شده بود، آخرین بار در 21 بهمن ماه سال 89 بازداشت شد. برخی از سایت‌های خبری هوادار دولت علت بازداشت او را نقش اساسی تقی رحمانی در فراخوان تجمع‌های غیرقانونی اعلام کرده بودند. درگیری سربازان اسرائیلی با معترضان در گذرگاه‌های مرزی لبنان، سوریه و مناطق فلسطینی دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. روز یک شنبه در 63 سالگرد تأسیس اسرائیل که فلسطینیان آن را روز نکبت می‌خوانند، تظاهراتی در شهرهای فلسطینی غزه و رام الله روی داد و معترضان با سربازان اسرائیلی درگیر شدند. از سوی دیگر در مناطق مرزی لبنان و نیز بلندی‌های جولان در مرز سوریه درگیری‌های بین معترضان و سربازان اسرائیلی روی داد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، مجموع درگیری‌های روز یک شنبه دست کم 12 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. در سوریه، گلوله باران توپخانه ارتش سوریه بر روی شهر تلکلخ دست کم 7 کشته در میان معترضان در این شهر بر جای گذاشت. به گزارش فعالان سیاسی سوری، روز یک شنبه نیروهای نظامی سوریه برای سرکوب معترضان در شهر تلکلخ در نزدیکی مرز با لبنان نیروهای زرهی و توپخانه را به کار گرفتند. به گزارش گروه‌های حقوق بشری، در روزهای اخیر گروهی از شهروندان سوری برای فرار از سرکوب‌ها تلاش می‌کنند تا از نقاط مرزی با لبنان وارد آن کشور شوند. و رئیس صندوق بین‌المللی پول رسماً به تلاش برای تجاوز به یکی از کارکنان زن در هتلی در نیویورک متهم شد. در پی بازداشت دومونیک استراسکان، رئیس صندوق بین‌المللی پول به اتهام تعرض جنسی، معاون اول او به طور موقت جانشین وی شد و جلسه اضطراری هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول در روز دوشنبه نیز به تأخیر افتاد. وکیل آقای کان میگوید موکلش اتهام تعرض جنسی را بی اساس می‌داند و همسر دومینیک استراسکان نیز گفته است او بی‌گناه است و تبرئه خواهد شد. و در خبری دیگر، حمله افراد ناشناس به شهری در گواتمالا که بر سر راه گروه‌های بزرگ مواد مخدر قرار دارد دست کم 29 قربانی گرفت. به گفته سخنگوی پلیس ملی گواتمالا، حمله در شهر کاسریو لامونبا در نزدیکی مرز با مکزیک روی داده است و بیشتر قربانیان نیز سر بریده شدند. پلیس گواتمالا میگوید سرگرم تحقیق درباره این حادثه است تا روشن شود که آیا میان این حمله با کشته شدن یکی از سرکردگان گروه‌های سوداگر مواد مخدر ارتباطی وجود دارد یا نه. آزاده،
با این خبر غمگین آخری که گفتی در مورد گواتمالا به پایان بخش خبری میرسیم. در صبحانه با خبر البته حدود 1 ساعت دیگه بعد از صبحانه با خبر دوباره میتونید تازه‌ترین خبرها رو از همینجا بشنوید. موج تازه فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در ایران در راه است. فهرست جدیدی برای مسدود کردن سایت‌ها. ترس از زندان‌های جمهوری اسلامی و در خطر بودن جان دانشجویان و زندانیان سیاسی، فعالان خارج از ایران رو هم به تظاهرات توی کشورهای دیگه کشوند. اعتراضات دانشجویی توی شهرهای مختلف در کنار تدابیر شدید امنیتی در دانشگاه‌ها. بیشتر از اینها میشنوید تا 25 دقیقه دیگه تو بخش نهایی صبحانه با خبر. هشت و پنج دقیقه به وقت ایران. باز هم اینترنت و مسئله حاشیه‌ای مربوط به دسترسی به اینترنت در ایران خبرساز شده. هرچند مدتی که میگذره محدودیت‌های بیشتری هم برای کار با اینترنت به وجود میاد، هم برای کاربرا و همینطور برای شرکت‌های سرویس دهنده اینترنت. این بار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه توی جدیدترین اقدامش فهرست موارد مجرمانه فعالیت‌های اینترنتی رو اعلام کرده. توی این فهرست موارد مختلفی مثل فروش و انتشار نرم‌افزارهای فیلتر شکن و لینک دادن به سایت‌های فیلتر شده هم جرم تعریف شده. از بابک غفوری آذر میتونیم خیلی مفصل‌تر بشنویم.
بر اساس آنچه خبرگزاری مهر گزارش داده، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت به دنبال اجرای ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای اخیراً فهرست اقداماتی که از نظر این کمیته مجرمانه محسوب می‌شود را اعلام کرده است. در فهرست اعلام شده موارد متعددی به عنوان مصداق محتوا و اقدام مجرمانه در اینترنت تعریف شده است. از جمله این موارد انتشار فیلتر شکن و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ، باز انتشار و لینک به محتوای سایت‌های اینترنتی مسدود شده و نشریات توقیف شده، تبلیغ و ترویج اسراف، انتشار محتوایی حامل تحریک یا ترغیب یا دعوت به اعمال اقدامات خشونت‌آمیز، تشویق، تحریک و تسهیل جرایم دارای جنبه عمومی مانند اخلال در نظم و تخریب اموال عمومی عنوان شده است. این نخستین بار است که مصادیق فعالیت‌های مجرمانه در اینترنت با این جزئیات از سوی مقامات مسئول در ایران اعلام می‌شود. امین ثابتی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، در گفتگو با رادیو فردا میگوید با این قانون عملاً از نظر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اینترنتی کاربران مجرمانه محسوب می‌شود.
من بنده این قانون جدیدی که به حساب منتشر کرده را خوندم. بعد چند تا نکته جالب که بودی کی بودش که یکی از اونها گفته بود آموزش و تحلیل سایر جرایم رایانه‌ای خب باعث فیلتر شدن و مجرم شناخته شدن اون میشه. حالا یه مثال بهم بزنیم. میتونیم بگیم گروه امنیتی آشیانه که خب به صورت رسمی در ایران فعالیت میکنه و خب برای امنیت شبکه‌های داخل ایران همکاری میکنه، مثل شبکه‌های بانکی. اگه به وبسایتش مراجعه کنید میبینید که خیلی راحت و آسوده داره تبلیغ میکنه، تبلیغ آموزش هک میکنه، چگونه حمله کنیم به وبسایت‌ها دیگه. خب این قشنگ به صورت کامل میشه که مصداق متناقض با این بند قانونه. خب که نشون میده که هنوز داخل ایران این مشکل وجود داره و خب معلوم نیست این قانون میخوان چجوری اجرا کنن، در حالی که خودش یکی از وبسایت که به صورت رسمی تو ایران فعال میکنه این راحتی داره آموزش هک میده. نکته بعدی بود این بود که گفتم بازش و ارتباط یا همون لینک دادن به سایر تارنمایی که فیلتر شده جرم هستش. خب سوالی که اینجا پیش میاد اینه که این وبسایت هایی که به حساب میگن ضد انقلاب هستن و انحرافی هستن کی قراره تعیین کنه؟ و خب باز هم ماجرای سلیقه ای که تا همین الان دردسر فیلترینگ ایران هستش پیش میاد. بعدیش تشویق و ترغیب مردم به نقض کپی رایت که این به نظر من واقعا جوک ماجراست. یعنی شما اگه یه نگاه کنید به تمام رسانه هایی که داخل ایران فعالیت میکنن، به خصوص رسانه های آنلاین، همشون کپی پیست میکنن خبرها رو از منابع دیگه بدون اینکه منبعی بدن و دقیقاً نقض کپی رایت انجام میدن. اینم نشون میده که اگه بخوان این قانون واقعا به صورت درست اجرا کنن، باید فکر کنم حداقل بالای 50% تمام سایت های دولتی رو باید ببندن.
خبرگزاری مهر در گزارشش اعلام کرده که بر اساس آمارهای تایید نشده 10% از سایت‌های داخلی طبق معیارهای جدید اعلام شده فعالیت نمی‌کنند و به زودی فیلتر خواهند شد. با این همه آقای ثابتی اعتقاد دارد که ماهیت فعالیت آنلاین در اینترنت امکان عبور از محدودیت‌ها را به کاربران می‌دهد و نظارت بر اجرای چنین قانونی سخت است.
خوبی فعالیت آنلاین که واقعا هیچ کسی تو دنیا نمیتونه کنترلش کنه. یعنی یه جهان شموله، نه غرب میتونه فعالیت کلی رو تو آنلاین کنترل کنه و نه ایران و نه چین. یعنی در نهایتش نگاه کنی، بلند مدت نگاه کنی، اتفاق خاصی نخواهد افتاد و تنها ممکنه فیلترینگ سایت ها رو بیشتر کنه، تنها چیزی که اتفاق میفته. خب اونم که الان اینقدر میگم وی پی ان وجود داره، فیلتر شکن وجود داره، برای کسایی که میخوان واقعا میخوان توی وب گردی کنن به صورت راحت، اصلا این قانون براشون به نظر من بی‌معناه.
خبرگزاری مهر اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت را شامل نمایندگانی از وزارتخانه‌های اطلاعات، آموزش و پرورش، ارتباطات، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌های تبلیغات اسلامی و صدا و سیما و فرماندهی نیروی انتظامی و دو نماینده از مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است. ریاست این کمیته را دادستان کل ایران بر عهده دارد.
حالا که درباره محدودیت‌های تازه برای دسترسی به اینترنت از بابک غفوری آذر شنیدیم، بریم خارج از ایران که برای ابراز همبستگی با خواسته های دانشجوها تو ایران، یک شنبه شب 6 گروه سیاسی، اجتماعی و دانشجویی توی چند تا شهر در آلمان، به خصوص در شهر کلن، تجمعی برگزار کردن. شهرام میریان بیشتر میگه.
همبستگی با یاران دبستانی عنوان فراخوان این حرکت در شهر کلن آلمان هست که در اون ضمن پشتیبانی از حرکت‌های آزادی‌خواهانه دانشجویان، اخراج، تعلیق تحصیل و دستگیری دانشجویان محکوم شده و در بخشی از این فراخوان آمده رژیم جمهوری اسلامی ایران یک روز دانشگاه رو به میدان جنگ و انقلاب فرهنگی، روز دیگر رو به قبرستان شهدای جنگی و اکنون دانشگاه‌ها رو به پادگان تبدیل کرده. یکی از سخنگویان این حرکت همبستگی در شهر کلن آلمان آقای سلیمی هست.
خواسته های ما در بیرون از مرزها برای رسوندن صدای دانشجویان اینه که در وهله اول فضای پادگانی، جو امنیت و جو ارعاب در دانشگاه برای دانشجویان میهنمون که سرمایه های آینده ما هستن پایان پیدا بکنه. دانشجو رو به خاطر خواسته های صنفی که در واقع دارن زن و مرد رو، دختر و پسر رو در دانشگاه جدا میکنن، اصلا دیگه اساتید خوب دانشگاه رو دارن اخراج میکنن، جای اونها دارن اساتید از بالا برمیگوارن، سهمیه های بسیجی دانشجویان رو اضافه کردن و عملا فضای ارعاب و امنیتی بسیار بسیار شدیدی رو بر فضای دانشگاهی تحمیل کردن. دانشجویان در دنیای امروز زندگی میکنن و میخوان دوستانشون از زندان ها آزاد بشن تا بتونن امنیت و آسایش حداقلی برای آینده این دانشجویان به وجود بیاد.
یکی از 6 گروهی که از حرکت همبستگی با دانشجویان دانشگاه های ایران در روز یکشنبه حمایت کرده، جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی شاخه آلمان هست و من از سخنگوی این جمعیت آقای بیگدلی میپرسم خواسته گروه شما چه هست؟
ما مثل همه هموطنان ایرانی خارج از کشور در وهله اول نگرانیمون متوجه داخل زندان‌های ایران و سرنوشت هزاران زن و مرد آزادی‌خواه ایرانی است. خطاب ما به جهانیان این هستش که مسئله فقط در سر مواردی مثل درآوردن چشمان یک مرد در تهران که اتفاق نیفتاد و اعدام‌های علنی، موارد این چنین خشن نقض حقوق بشر تمام موارد نیست. هزاران دختر و پسر آزادی‌خواه ایرانی، زن و مرد آزادی‌خواه ایرانی در داخل زندان‌های ایران علاوه بر اینکه خطر مرگ اون رو تهدید میکنه، خطر دیگر مرگ تدریجی در زندان‌های مثل کارون، اهواز، رجای شهر و قرشک ورامین قرار گرفتند. اینها تبدیل شده است به اردوگاه‌های مرگ هیتلری. ما نه فقط همبستگی خودمون رو با حرکت دانشجویان دانشگاه در سراسر ایران امروز اعلام میکنیم، بلکه طلب امداد میکنیم در داخل و خارج برای توجه به وضعیت هزاران مرد و زن آزادی‌خواه ایرانی که با شرایط مشابه اردوگاه‌های نازی هیتلری نگهداری میشن و این خطاب ما بخصوص به افکار عمومی آلمان و مسائل ارتباط جمعی این کشور است.
بیان به اطلاع شنوندگان عزیز میرسونم که حرکت همبستگی با دانشجویان دانشگاه‌ها و مدارس عالی ایران از طرف هواداران 6 گروه سیاسی، اجتماعی و دانشجویی در غرب آلمان شکل گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب اینم از گزارش‌های سیاسی و اجتماعی که تا الان شنیدید و البته می‌خوایم بریم یک موسیقی بشنویم، یک ترانه غیر ایرانی از هنرمند 37 ساله انگلیسی به اسم جیمز بلانت که شاید اسمش رو شنیده باشید که علاوه بر خوانندگی سازهای گیتار و پیانو و ارک رو هم می‌نوازه. مرد تو خواهم بود.
Voices, too many noises, invisible walls keeping us apart. So many choices, but they're all disappointments, and they only steal me away from you. Climb into our own private bubble, let's get into all kinds of trouble. Slide over here, let your hands feel the way. There's no stop your talking, let's just get in the way. I'll be your man.
And darling, you got me wanting you. Everything that I'm trying to say just sounds like a worn-out cliche. Slide over here, let your hands feel away. There's no better method to communicate. Your man, I'll be your man. Well, all you're looking for, someone we just can't ignore. It's real love dripping from my heart. You got me tripping. Well, all you're looking for.
ترانه‌ای که شنیدید بود مرد تو خواهم بود از هنرمند 37 ساله انگلیسی که بسیار هم معروف است به اسم جیمز بلانت. اما بگردیم یک گزارش بشنویم البته درباره آمریکا. لاتاری آمریکا چیزیه که تعداد زیادی از مردم جهان و البته مردم ایران با اون آشنا هستن. یک قرعه کشی سالانه که تعداد زیادی از مردم کشورهای مختلف رو به شهروندی آمریکا میپذیره. اما موضوع اینه که دولت آمریکا قرعه کشی سالانه لاتاری گرین کارتش رو تجدید میکنه امسال. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بعد از یک اشتباه کامپیوتری که پیش اومده، میلیون ها متقاضی از قرعه کشی محروم شدن و به همین خاطر قرعه کشی قبلی باطل میشه و یک بار دیگه انجام میشه. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
مقام های آمریکایی میگویند نام بیش از 22 هزار تن از متقاضیان دریافت گرین کارت آمریکا به طور اشتباهی برنده قرعه کشی سالانه لاتاری اعلام شدند و باید بار دیگر در قرعه کشی شرکت داده شوند. به گفته یک مقام دولت آمریکا، اشتباه از نرم افزار کامپیوتری بوده که اکنون برطرف شده و با تجدید قرعه کشی نتیجه نهایی لاتاری در نیمه ژوئیه آینده اعلام خواهد شد. مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، با عذرخواهی از این اشتباه از ناکامی کسانی که پیش از این برنده اعلام شده بودند ابراز تأسف کرده است. دولت آمریکا همه ساله به 50,000 تن از شهروندان کشورهای مختلف و از آن جمله ایران که متقاضی اقامت دائم در ایالات متحده هستند به قید قرعه گرین کارت می دهد. برای قرعه کشی سال جاری حدود 19,600,000 متقاضی نام نویسی کردند. در قرعه کشی نخستین نام 90% برندگان از میان افرادی برگزیده شده بود که در دو روز اول نام نویسی درخواست خود را ارائه کرده بودند و کامپیوتر عنایتی به متقاضیان دیگر نداشته است. از این رو مقام‌های آمریکایی پس از پی بردن به این اشتباه و بررسی دقیق آن نتیجه قرعه کشی نخستین را باطل کردند و حال کسانی که نامشان به عنوان برنده سالانه لاتاری گرین کارت اعلام شده بود باید یک بار دیگر بخت خود را در این زمینه بیازمایند.
اگه شما هم یکی از اون آدمایی هستید که توی این قرعه کشی سالانه شرکت کردید، خب میتونید یکم نفس راحتی بکشید، به خاطر اینکه یک بار دیگه قرار هست همونطوری که نادر صدیقی گفت این قرعه کشی انجام بشه و بخت خودتون رو بیازمایید. بگردیم از آمریکا به ایران، بریم سراغ شهرهای مختلف ایران که هر روز پرخبرن. روز بی خبر شاید نشه توی استانها و شهرهایمون پیدا کنیم، مثل همین امروز.
از چهار گوشه ایران،
شهرام رفیع‌زاده، دوباره بهت سلام میکنم. در یک بخش دیگه از صبحانه با خبر بریم سراغ خبرهای استانی در چهار گوشه ایران.
آزاده، درود دوباره بر تو و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
دیروز گویا اعتراضات دانشجویی در کنار تدابیر شدید امنیتی توی دانشگاه‌ها برگزار شده. توی خیلی از استان‌ها خبرهایی میشه در این مورد دید.
بله، خبرهایی که منتشر شده درباره اعتراضات دانشجویی 25 اردیبهشت از استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، مازندران مرکزی و قزوین هست و سایر استان‌ها هنوز اخبارش منتشر نشده یا دانشجویان اجازه پیدا نکردن و امکان پیدا نکردن که اخبار اعتراضات خودشون رو منتشر بکنن. در اصفهان به دنبال تحصن شماری از دانشجویان در دانشگاه صنعتی اصفهان، نیروهای امنیتی و حراست دانشگاه با دانشجویان برخورد شدیدی انجام دادن. گزارش‌هایی حاکی از این هست که تعدادی از دانشجویان بازداشت شدند و علاوه بر اون شمار دیگری از دانشجویان هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. در ساری و قائمشهر هم به رغم تدابیر بسیار شدید امنیتی، علاوه بر دانشجویان تعدادی از استادان هم در دانشگاه آزاد ساری و قائمشهر تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. در مشهد دانشجویان تلاش کردند تا سردر دانشگاه سجاد مشهد رو به رنگ سبز در بیارن و به این ترتیب نماد اعتراضات خودشون رو که در چارچوب جنبش سبز هست به رخ مقامات حکومتی بکشن. و همزمان در عراق هم گزارش رسیده که نیروهای ضد شورش نیروی انتظامی روز گذشته در مقابل دانشگاه آزاد عراق مستقر شده بودند و با دانشجویانی که از اون ور رد می شدن به شدت برخورد می کردن.
در کنار این اعتراضات دانشجویی، تجمعی هم برگزار شده در استان فارس مقابل فرمانداری لامرد در اعتراض به برکناری فرمانداری این شهر.
بله، در استان فارس 4 فرماندار رو استاندار استان که از حامیان آقای مشائی و نزدیکان آقای احمدی نژاد هست برکنار کرده و درگیری‌های درونی جناح حاکم در این استان وضعیت خاصی رو ایجاد کرده. گروهی از مردم معترض در لامرد از 2 روز پیش در مقابل فرمانداری این شهر تحصن کردند، در ورودی به فرمانداری رو قفل زدند و اجازه ورود به مقامات استانداری که برای بررسی این اعتراضات به شهر لامرد رفته بودند رو ندادند. و همزمان امام جمعه لامرد هم هشدار داده به استاندار فارس و گفته که بیشه هنوز از شیر خالی نیست و در صورتی که این وضعیت ادامه پیدا بکنه ما طور دیگری با شما برخورد خواهیم کرد.
سریعا بزنیم به خراسان رضوی. گویا یک مقام مسئول اعلام کرده که علاوه بر آلودگی هوا توی مشهد، اعتیاد و فحشا و ناهنجاری‌های اجتماعی هم در حاشیه شهر غوغا می‌کنه.
بله، این بخشی از سخنانی هست که آقای غلامرضا خاجی عضو شورای شهر مشهد روز گذشته در نطق پیش از دستور خودش در 120 جلسه علنی شورای شهر مشهد اعلام کرد و ایشون گفته که آلودگی هوا از جمله مشکلات عمده‌ای هست که در مشهد وجود داره و به رغم تذکرهای پیاپی تاکنون مقامات محلی برای اون تدبیری اندیشه نکردن. این عضو شورای شهر مشهد همچنین گفته که در مناطق حاشیه مشهد اعتیاد، فحشا و ناهنجاری‌های اجتماعی دیگه غوغا می‌کنه و من از مقام‌های حکومتی می‌خوام که با عدالت توزیع بکنن یارانه‌ها و همچنین بودجه‌ها رو در مناطق حاشیه‌ای شهر تا این مشکلات رفع بشه.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده. تا یک صبحانه با خبر دیگه، خدا نگهدارت.
آزاده، منم از تو متشکرم. روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
امروز مدام از اعتراضات دانشجویی، مسائل زندانیان سیاسی، محدودیت‌های تازه برای اینترنت و مشکلات تئاتری‌ها و فرهنگی‌ها گفتیم. قطعه بامدادی آخرین برنامه صبحانه با خبر هست که توماج تاهباز به بهانه سالگرد انقلاب فرهنگی چین که کشته‌های زیادی هم به همراه داشته، امروز صبح می‌خواد ما رو مهمون یک موسیقی زیبای انقلاب گونه بکنه که بی ارتباط با همه این موضوعهایی که امروز شنیدیم نیست.
ریختن و گرفتن و بستن و بردن و بعد از 10 که همه چی رو کلهم به هم ریختن، خیلی آروم و بی صدا تمومش کردن و بعد گفتن که اشتباه کردیم. ولی واسه کرور کرور آدمی که این وسط مردن و کشته شدن دیگه چیزی قابل بازگشت نبود. چهل و پنج سال پیش در یه روز بهاری، یعنی درست تو همین روز بهاری که امروز باشه انقلاب فرهنگی چین شروع شد، انقلابی که 10 سال طول کشید و بالاخره با تضعیف و دستگیر شدن باند 4 نفره‌ای که این به اصطلاح انقلاب رو پیش می‌بردن تموم شد و تازه دولت چین در سال 1981 اذعان کرد که این انقلاب یه اشتباه بوده. حالا کاری به مسائل دوربرش و این که چرا و چی شد و چه جوری شد که اینجوری شد نداریم، فقط من چند تا از اتفاقاتی که تو این انقلاب فرهنگی رخ داده رو پیدا کردم. یه بسیجی را افتاد به اسم گاردهای سرخ که البته یه گروه شبه نظامی بوده، هر کاری هم دلش میخواست میکرد، تازه آماده بود که در صورت لزوم جایگزین ارتش هم بشه. تقریبا 5 میلیارد آرم از سر ماو رهبر جمهوری خلق چین ساخته شد، بیشتر از 1 میلیارد تابلو از صورتش بین ملت پخش شد. فرهنگ چین به خصوص فرهنگ قدیمی و کهن چین از کتاب فروشی ها و موزه ها و گالری ها و غیره و غیره به طور کامل خارج شد. تنها کتاب های خارجی که تو این 10 سال ترجمه و منتشر شد کتاب های انور خواجه و استالین بود. اپرای چین که یکی از کهن‌ترین شکل‌های اپراست نابود شد و قرار شد جاش رو یه چیزی بگیره به اسم اپرای انقلابی. گاردهای سرخ مأمور شدن تا علیه اون چیزی که ایده ها و آداب و رسوم قدیمی اسمشو گذاشتن بجنگن، که نتیجهش تلاش خشونت‌آمیزی برای نابودی فرهنگ قدیمی چین قبل از انقلاب سوسیالیستی تو این کشور بود. اعضای گروه شبه نظامی گاردهای سرخ که از انواع رانت‌های دولتی استفاده می‌کردن تقریباً 20 میلیون نفر بودن، یعنی تقریباً 20 میلیون نفر شدن. و طبیعتاً معلومه که حکومت خلق چین با مخالفای داخلی خودش چیکار کرد. خلاصه آخرش بعد از 15 سال نهایتاً حکومت خلق چین گفت این انقلاب فرهنگی کار اشتباهی بوده. هرچند این حرفا رو کشورهایی که تو همین سالا انقلاب فرهنگی خودشون رو شروع کرده بودن تأثیر زیادی نذاشت. یه کشورهایی هستن که سیاستمداراش خیلی دیر میگن که اشتباه کردن و برای خیلی ها شاید دیگه هیچ فرقی هم نکنه این اعتراف. Go down Moses از لوی آرمسترونگ. Let my people go.
Now when Israel was in Egypt land,
let my people go.
Oppressed so hard they could not stand,
let my people go.
So the Lord said, go down,
go down,
Moses,
Moses,
way,
way
down,
down
in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down,
go down,
Moses,
Moses,
way,
way
down,
down
in Egypt land. Tell all Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
Said,
let my people go.
If not, I'll smite your firstborn dead.
Let my people go.
'Cause the Lord said, go down,
go down,
Moses,
Moses,
way
down,
down in Egypt land. Tell old Pharaoh
to let my
آدم حیفش میاد این موسیقی رو قطع کنه برای خدافزی، اما چاره نیست تا ثانیه های دیگه صبحانه با خبر به پایان میرسه. تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا.